جلسه 11 دوره هنر نگفتن رو با هم دیگه شروع میکنیم در کنار شما. خیلی خوشحالم که ما به جلسه 11 رسیدیم، با هم این مسیر رو اومدیم و یک جلسه دیگه تا پایان کل این دوره باقی مونده که روز چهارشنبه برگزار میکنیم و امروز هم میخوایم، یا سوم آبان دوشنبه است، میخوایم در مورد مباحث مهمی با شما صحبت بکنیم که البته که یه سریاشون رو اشاره کردیم، اما یه سری مباحث جدید هم امروز داریم که بهشون چندان اشاره نکرده بودیم. سلام به شما عزیزان، خیلی همگی خوش آمدید. یکی از دلایل قاطع نبودن بچه‌ها اینه که عادت شده برای ما، اینکه همیشه دیگران رو راضی میکنیم و این راضی کردنه برای ما به صورت عادت در اومده. مشکلی که وجود داره این وسط اینه که همیشه بله گفتن و فداکاری کردن برای دیگران بعضی وقتا ناخودآگاه میشه، یعنی اینکه حواسم اصلا نیست دارم این کار رو انجام میدم، حواسم نیستش که خیلی دلم نمیخواد و به زور دارم انجام میدم، عادت کردم دیگه، عادت کردم که اگر خیلی هم وقت نداشته باشم باز به خاطر اینکه طرف ناراحت نشه، حالا به خاطر همه اون داستانایی که جلسات قبل صحبت کردیم، تعارضی پیش نیاد، نمیدونم دلخوری پیش نیاد، اون آدم از من راضی باشه، من آدم بده نشم، به خاطر همه اینها من عادت کردم که ناخودآگاه اتومات شده، مثل خیلی از رفتارهای اتوماتی که ما داریم، عادت کردم که بیام و خیلی راحت بله بگم و اولویت‌های خودم رو کنار بذارم و اولویت‌های دیگران رو زندگی کنم. و خیلی وقتا بدون فکر این کار رو میکنیم چون عادت شده برای ما و عادت کردیم که در خدمت دیگران باشیم، اولویت‌هامون رو نادیده بگیریم و همیشه اولویت‌های دیگران یا دیگران رو واضح‌تر و بزرگتر ببینیم. و این بله گفتنه خیلی از روی فکر نباشه و مکس نکنیم و به این نگفتنه هم عادت نکردیم، یعنی برعکسش هم هست، یعنی مثل همان دیگه فرقی نمی‌کنه. وقتی به بله گفتن عادت می‌کنیم یعنی که نه نمی‌تونیم بگیم. و به هر حال این بله هایی که خیلی زیاد تکرار داره میشه باعث میشه که کلافه میشیم، یه موقعی خسته میشیم. و ولی چون عادت شده از روی عادت داریم به اونها ادامه میدیم. ولی ما توی دوره خلق عادت های ماندگار یاد گرفتیم که اگر میخوایم عادت بدی رو از بین ببریم میتونیم عادت های مثبت رو اضافه کنیم، نمیتونیم مستقیم بریم سراغ اون عادت بده. با جایگزین کردن عادت های مثبت میتونیم عادت های منفی رو از بین ببریم. و الان هم شما با یادگیری یک سری تکنیک ها رو تا به حال یاد گرفتیم، توی این جلسه هم یه سری تکنیک های دیگر رو یاد میگیریم. با یادگیری یک سری تکنیک ها و آگاهی به اونها این عادت ها رو میخوایم بذاریم کنار، یعنی عادت های منفی رو کم کم تبدیل کنیم با عادت های مثبت. یهو نمیشه حذف کرد، یهو یه آدمی که بله گفتم براش خیلی، نگفتم براش خیلی سخته، نمیتونه بگه که من یهو میخوام تبدیل به یه آدم قاطعی بشم که خیلی راحت بدون دردسر میتونه نه بگه. ولی با جایگزین کردن این مهارت ها و تکنیک ها میشه این رو بهتر شد درش. و همچنین یادآوری این آموخته ها، یادآوری دلایلش، یا آگاه کردن خودمون هر از چنگاهی به این نکته هایی که تا به حال آموختیم. بچه ها یه نکته رو به شما بگم، یادآوری از یادگیری مهمتره، یادآوری از یادگیری مهمتره. یعنی چی؟ یعنی من اگر هر بار بیام یه مطلب جدید یاد بگیرم ولی مطالب قبلی رو همش فراموش کنم و یادم بره چندان فایده نداره. ولی اگر من یه مطلبی رو چندان 5 تا مطلب رو یاد گرفتم و بخوام این 5 تا مطلب رو هر سال برای خودم تکرار کنم، تکرار کنم از این جهت که بتونم به کارش بگیرم. خیلی اثر بخشی بیشتری داره نسبت به حالتی که من هر سال بیام مطلب جدید یاد بگیرم و هر سال هم تا پایان سال نشده اونها رو فراموش کنم. بنابراین یاداوری رو از یاد نبرید. خود شخص من برای اینکه این اتفاق برای من نیفته خیلی از آموزش ها رو تکراری شرکت میکنم. یعنی حاضرم هزینه بکنم، دارم اون محتوا رو، شبیهش هم دارم، میتونم برم سراغش، ولی مطمئنم که اون استاد داره مجدد چیزی بهتری رو توضیح میده، یه چیزی روی اون گذاشته. برای همین حاضرم که یک هزینه‌ای بکنم برای یک عنوان تکراری که خب مسلماً توش نکات خوبی هم اضافه شده، ولی یاداوری بسیار خوبه و اون یاداوری بسیار بسیار اثر بخش تر هست. چرا؟ چون دفعه اول که اون مطلب رو یاد گرفتید با ذهن تقریبا خالی یاد گرفتید، ولی الان که داره یاداوری میشه ذهنتون خالی نیست، یه آمادگی ذهنی دارید، قبلا اون رو یاد گرفتید، یه جایی از مغزتون هست و الان مجددا اون رو تجزیه و تحلیل میکنید و پردازش میکنید و خیلی بیشتر به عمق تو وجودتون میشینه و به جونتون میشینه و خیلی قشنگ میتونه براتون ماندگار بشه. و در ادامه راهکارهای بله گفتن چیه؟ مثلا اگر بخوایم یه چند تا راهکار بهتون بگیم، چند تا تکنیک بهتون یاد بدیم که چطور میتونیم یکم قاطعیت رو به صورت عادت در بیاریم، راحت‌تر بگیم نه نمیتونم، نمیشه، امکانش رو ندارم، چی کار کنیم؟ اول اینکه یه مکسی در گفتن بله همیشه داشته باشه، یعنی عادت کنید که سریع جواب مثبت ندید، همیشه یه مکسی بکنید. من خیلی این رو خودم عادت بودم که اصلا مکس نمی کردم، خیلی وقتا خیلی راحت من سریع جواب میدادم، خیلی سریع عجله میکردم تو جواب دادن و بعدها تجربه زندگی من آموختش که خب اصلا قرار نیستش که حالا مثلا تو چند دقیقه بعد جواب بدی یا چند ثانیه بعد جواب بدی، کسی نمیاد یقتو بگیری که آقا چرا دیر جواب دادی. میتونیم بگیم خب میخوام یه ذره فکر کنم، حالا دربارش حرف میزنیم، توضیح میدم براتون، فرصت مناسب بهتون جواب میدم. خیلی راحت میشه یه مکسی ایجاد کرد و این بله رو به تأخیر انداخت. به تأخیر انداختنش باعث میشه که به خودتون یه فرصتی میدین و چند دقیقه وقت میگیرین، وقت میخرین و این موضوع رو قشنگ حلاجی میکنین توی ذهنتون و فوراً بله نمیگید. این بسیار بسیار کارگشاست. البته این یک روش تجربی نیستش، این روش علمیه که توصیه شده، ولی بسیار بسیار کارگشاست برای اینکه هر گونه مکسی باعث میشه که یک بار شما یه حلاجی میکنید و عجولانه از روی عادت تصمیم نمیگیرید یا از روی عادت رفتار نمیکنید. این راهکار اول که بسیار هم کارگر هست. این اگر فقط بخواید برای اینکه شما خودتون رو عادت بدید به اینکه یک کمی این نگفتنه رو سریعتر و قاطعتر انجام بدید، میتونه خیلی این مکسه میتونه به شما کمک بکنه. راهکار دوم اینه که به خودتون بگید واقعا دلیل این بله گفتنه چیه؟ واقعا برای چی دارم بله میگم؟ میخواید واقعا رضایت طرف مقابل رو به دست بیارید یا از اون تعارضه که صحبتشو کردیم جلوگیری کنید؟ خودتون رو میخواید آدم بهتری جلوه بدید؟ شما رو میخواید تایید بکنن یا میخواید آدما رو از دست ندید؟ کدومش دقیقاً؟ چون بعضی وقتا اگر از روی واقعا از ته دلمون بله نمیگیم، باید دلیلش یکی از اینا باشه. من واقعا نمیخوام اون کار انجام بدم، ولی دارم به خاطر یکی از این دلایل اون کار رو انجام میدم. این دلیل رو میتونید این رو از خودتون بپرسید. بچه یه نکته هم داخل پرانتز بهتون بگم، آیا عادت دارید که از خودتون سوال کنید و بعد به سوال خودتون جواب بدید؟ اگه دارید چه خوب. پویان، آقای شاهنظری، آزاده، سمیرا، همه عادت دارین، باریکلا، خیلی خوبه. بچه این پرسشگری خیلی خوبه، خیلی عادت خوبیه که یه موقع هایی با خودمون کلنجار میریم، یه جورایی با خودمون لج میکنیم، یه چیزی تو ذهنتون میگذره، خودتونم دوست ندارین اون اتفاق بیفته، ولی یه چیزی ذهنتون رو داره یه جورایی میخوره. اینجور موقعا این سوال کردن از خود خیلی به درد میخوره که واقعا چرا دارم اینجوری فکر میکنم، این موضوع چه مشکلی از من حل میکنه، این کار چه دردی از من رو دوام میکنه، نمیدونم این رفتار چه سودی برای من داره، چه ضرری برای من داره. این پرسشگریه باعث میشه چه حالا به صورت نوشتن باشه که خیلی خوبه عالیه، چه به صورت شفاهی باشه، بسیار بسیار شما بعد از چند دقیقه یا چند ساعت ببینید که کلن نگرشتون و احساستون نسبت به اون مطلب عوض شده. خیلی جالبه، یعنی یه جورایی دارید به خودتون مشاوره میدید، یه جورایی دارید خودتون رو کوچ میکنید. وقتی از خودتون سوال خوب بپرسید، بچه ها نه هر سوالی بزنم تو سر خودم بگم که عجب مثلا غلطی کردی، چرا این حرف رو زدی، چرا این کار کردی، خود سرزنشی منظورم نیست، گفتگوهای درونی منفی منظورم نیست، منظورم سوال خوبه، پرسش اساسیه. مثل این سوال، واقعا دلیل این بله گفتنم چیه؟ واقعا چرا دارم این کارو میکنم؟ واقعا چرا دارم این رفتارو میکنم؟ به چه دلیل این حرفو زدم؟ این حرف چه ثمری زدن این حرف برای من داشت؟ این رفتار چه ثمری برای من داشت؟ و سوالای این گونه بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه. پس این شد راهکار دوم. تا حالا دو تا راهکار یاد گرفتیم. راهکار دیگه هم هست. راهکار دیگه چیه؟ اینکه روک و پوسکنده صحبت بکنید، یعنی شک و تردید توی شما نباشه، اینکه مثلا شاید بتونم، نمیدونم و الان نمیدونم جواب دقیق بهتون بدم، شاید بشه شاید نشه، حالا اگه شد بهت میگم یا اگه نشد بهت میگم، ولی احتمال زیاد میتونم. یعنی واقعا روک باشید دیگه، یا میتونید یا نمیتونید. شاید بتونم شاید نتونم، یعنی این طرف رو امیدوار نکنید واقعا اگر نمیتونید، یا اگر واقعا این رو در بایستی رو دارید و بخاطر اون رو در بایستی دارید با طرف اینجوری صحبت میکنید، این کار رو انجام ندید. و اینکه اون آدم رو دارید بی خود و بی جهت، بدونید که شما خودتونم راضی باشید امیدوار میکنید. صادقانه بگید که امروز نمیتونم بهت کمک بکنم، امروز نمیتونم بهت کمک بکنم چون دو ساعت دیگه باید فلان کار تموم کنم و تحویل بدم. دلیل کارتون رو در ادامه بگید. یعنی الان اگر دو تا جمله رو با هم مقایسه کنید، امروز نمیتونم به شما کمک بکنم و اینکه امروز نمیتونم به شما کمک بکنم چون تا دو ساعت دیگه مثلا فلان کار رو باید تحویل بدم، خیلی این دو تا با هم فرق دارن دیگه، درسته؟ سعی کنید جواب نه شما هم صداقت توش باشه، هم صراحت توش باشه، دلیل توش باشه و دلیل توش باشه. یعنی بگید که چرا نمیتونید این کار رو انجام بدید، بگید که چرا نمیخواید این کار رو انجام بدید، چرا این رفتار رو دوست ندارید انجام بدید، دلیلش رو بگید. حتما من نمیخوام این کار رو انجام بدم یا نمیتونم انجام بدم سنگینه برای من، خود ما هم سنگینه دیگه. شما یه کاری رو از یکی بخواید به طرف بهتون بگید که نمیخوام اصلا انجام بدم اینو، یا نمیتونم انجام بدم، یا شرایطش رو الان ندارم، ولی اگر ادامه بدید شرایطش رو ندارم چون این کار رو دارم، این کار رو دارم، یا این شرایط رو دارم، بسیار بسیار بهتره. دلیل واقعی رو بگید. واقعا صداقت خیلی کمک کننده است در این شرایط. آدم ها درک میکنند، اکثرشون نه همشون، اگر صادقانه صحبت کنید آدم ها بیشتر درک میکنن و واقعا هم اون پرخاشگریه، عصبانیت، دلخوریه، اون اگر نباشه و اون ادب و نزاکت رو هم اگر با احترام اگر باشه این جواب رد دادنه، که اونم عادت کردیم بعضی وقتا شاید مثلا عصبانیتی، دلخوری چیزی توش باشه، خب خیلی تاثیرگذاریش هم متفاوت خواهد بود نسبت به خب. خب بریم اسلاید بعدی. باشه. اسلاید بعدی میگه که اینکه من و منم نکنید، وقت رو تلف نکنید که مثلا بخواید یه عالم طولش بدید و حالا بذار ببینم چطور میشه و وقت ببینید، این که مثلا میخوام یه تحلیلی بکنم یه وقتی بگیرم که فورا جواب ندم، این قضیه فرق میکنه با این که من شما همش بخواید من و من بکنید و طرف متوجه بشه که شما هی تردید دارید، این پا اون پا میکنید، یه جورایی هم امید دارین بهش میدید و هم یه جورایی خودتونم یه آدم که خیلی مصمم نیستید، خیلی قاطع نیستید، تکلیفتون با خودتون روشن نیست. یعنی اون آدم ها اینجوری دنبال شما برداشت میکنن که شما نمیتونید تصمیم بگیرید درست حسابی و تکلیف ندارید با خودتون. و این صراحت و این صادق بودنه و این به حال روشن کردن تکلیفتون با دیگران باعث میشه که یه جورایی احترام بیشتری هم از طرف دیگران داشته باشید. پس این وسط منومن رو هم بذارید کنار و اگر تردیدی در دلتون دارید واقعا سعی کنید که عادت کنید که اون تردیدها رو نشون ندید به آدم‌ها، چون خیلی آدم‌های مردد رو روشون حساب نمی کنن. و بعضی هم بهشون بر میخوره دیگه، یعنی بعضی شرایط هستش که شما وقتی نبگی طرف به خودش میگیره، میگه مثلا منو یه جورایی دوست نداره با من، برای من این کار رو انجام بده، یا اینکه چون من رو دوست نداره این نه رو گفته، یا چون میخواد حال من رو بگیره این کار رو کرده. میدونی اگر یه همچین شرایطی پیش اومد میتونید اصلا نه رو نگید و دلایل این مخالفت رو میتونید بگید. فقط در مورد دلایلتون صحبت کنید، میدونی چیه، مثلا این اتفاق افتاده، این کار رو دارم و این شرایط رو دارم و واقعا شرایطم طوریه که توان انجام این کار برای من خیلی سخته و میتونم بگم که وجود نداره. بعضی واقعا ظرفیت شنیدن نه رو ندارن، یا بعضی ها خیلی حساسن، بعضی ها و سریع باعث دلخوری میشه. نمیتونیم هم بی اهمیت باشیم نسبت به احساس آدم ها، مخصوصا روابط نزدیک بسیار زیاد این قضیه پیش میاد. آلبرت مهرابیان یک زبانشناس اجتماعی معروف هم هست، خیلی میگه که خیلی جالبه، این تحلیلش خیلی معروف هم هست، میگه که بیشتر این تأثیر اون چیزهایی که ما از ما شنیده میشه، دیده میشه، تأثیری که ما روی آدم ها میذاریم 55% تأثیرگذاری ما با زبان بدن ماست و 7% کلام ماست و 38% هم لحن صحبت ماست. یعنی شما اگر مثلا بیاید خب مواظب کلامتون باشید، حرف مؤدبانه صحبت بکنید، با احترام صحبت بکنید و بعد حرفای خوبی به کار ببرید، نم بگید، بله نگید، ولی زبان بدن و لحن بیانتون خوب نباشه قافیه رو باختید، چون جمع این دوتا 55 و 38 شده چند؟ 93، درسته؟ 93% شده زبان بدن و لحن بیانتون هستش و فقط 7% کلمات هستن. بس ببینید چقدر نقش این که من در چه وضعیت بدنی هستم، قوس کردم یا حالم بده، اصلا استرس دارم، لحنم خرابه، نمیتونم خوب حرف بزنم، لحن بدی دارم، یا انقدر عصبانیم، لحنم پرخاشگرانه و خیلی با عصبانیت هست، و اینو خیلی تاثیر منفی میذاره روی آدم ها. و یکی از مهارت های قاطع بودن درست کردن زبان بدن و لحن بیانمون هست. علارغم این که ما کلام رو بهش دقت میکنیم، حواستون بچه به خیلی به این 55% و 38% باشه تو همه چیا، نه که فقط توی قاطعیت، کلن توی اثرگذاری روی دیگران. وقتی میخوام روی دیگران تأثیر مثبت بذارم، فقط کلمه نیست چه کلماتی به کار میبرم، لحن صحبتته که خیلی اثر گذاره، زبان بدنت، حالت نشستنت، این هاست که خیلی اثر گذاره. وگرنه بچه صدا و تصویر منو دارید؟ مرسی. جالب اینجاست که فیلتر شکن لپتاپم روشن بود و من همینجوری داشتم صحبت میکردم. نمیدونم کیفیت صدا و تصویر خوب بود یا نه. دیگه یهو متوجه شدم و خاموشش کردم. خب پس بچه‌ها این به این قضیه خیلی دقت بکنید. این یک تحقیقیه که خیلی بهش استناد شده، خیلی معروف هست که واقعا زبان بدن و لحن بیان ما بسیار بسیار اثرگذار هست روی دیگران. اصلا میخوام موافقت بکنم یا مخالفت بکنم، ولی همیشه به طرز نشستنتون، طرز صحبت کردنتون و لحنتون، لحن صحبتتون با آدم ها بسیار دقت بکنید. رو آدم ها خیلی تأثیر میذاره، بیشتر از کلمات تأثیر میذاره. خب بریم اسلاید بعد. ما وقتی که قاطعانه با آدم ها رفتار میکنیم، این باعث میشه که یک تعادلی هم در زندگی ما به وجود میاد. یعنی چی تعادل به وجود میاد؟ یعنی اینکه بین نیازهای خودم و نیازهای دیگران تونستم یه تعادلی رو برقرار بکنم. وقتی که من آدم قاطعی باشم، یه جورایی با دیگران رفتار میکنم که همونجور که خودم هم دوست دارم با من رفتار بشه و خیلی نیازهای دیگران رو اولویت قرار نمیدم. خب اگرم لازم باشه تصمیم میگیرم که کدوم نیاز رو در اولویت قرار بدم. بنابراین نه تنها یک شخص قاطع بسیار احترام دیگران رو جلب میکنه، حد و مرز مشخص میکنه، آدم ها رو وادار میکنه بهش احترام بذارن. یعنی آدم ها چاره ندارن، نمیتونن. یعنی شاید اوایل سخت باشه، آدم ها شما رو نشناسن، هنوز نبینن شما چقدر مورد احترام و قاطع هستی، شما چقدر حد و مرزهای خودتون رو مشخص کردید. اما مطمئن باشید شما وقتی حد و مرز داشته باشید، شما وقتی که برای زندگیتون برنامه داشته باشید، اولویت زندگیتون مشخص باشه، اهداف اصلی زندگیتون، همون سه تا اولویت مهم زندگی که در موردش صحبت کردیم جلسات قبل، اگر واقعا من هر موقعی که از شما سوال کنم، شما با دست پر بیاید بگید که من سه تا اولویتمو میدونم چیه، من الان سه تا کار مهم زندگیم رو میدونم چیه، من سه تا هدفم رو میدونم چیه. یه چشم انداز داشته باشید. یه فیلمی گذاشتم توی اینستا در مورد چشم انداز، نمیدونم دیدید یا نه. یه چشم انداز داشته باشید، واقعا من چی میخوام برای 10 سال بعدم، برای 20 سال بعدم، برای 30 سال بعدم، برای پایان زندگیم. من که قرار نیست تو عوض زندگی کنم، برای پایان این زندگی چه چیزی میخوام. اگر این چشم انداز برای من مشخص باشه، من تاثیرگذار هست در رفتارهای من، در برخورد من، در دفاع من از اهدافم، از اولویت هام. و اگر من برای اولویت های خودم ارزش قائل نباشم، از هیچ کسی توقع نمیره که آدم ها به فکر خودشون هستن. به قول جیمران بود که میگفت، جیمران نه، دیل کارنگی میگه توی کتاب اسمش رو الان فراموش کردم، یه کتاب قرمز رنگ هست، بسیار معروف و قدیمی هست این کتاب، اگر شما یادتون هست بگید. میگه که مردم برای سردرد خودشون بیشتر از مرگ شماها ارزش قائل میشن. واقعا هم درسته. این آدما برای سردرد خودشون بیشتر از مرگ یه نفر ارزش قائلن، برای اینکه آدما خودشون برای خودشون مهمن، هر کسی خودش برای خودش مهمه. و خب چرا ما از این قضیه به نفع خودمون استفاده نکنیم؟ من هم اولویت‌های خودم رو زندگی بکنم، نمیخوام خودخواه باشم، نمیخوام دیگران رو دوست نداشته باشم، نمیخوام روابطم رو با آدم ها خراب کنم. اما این رو یادتون نره بچه ها، اگر انسان خودش رو دوست نداشته باشه، اولویت های خودش رو زندگی نکنه، به خودش ارزش و بها نده، دیگران هم دوستمون ندارن، به ما ارزش و بها نمیدن و اولویت های ما رو در نظر نمیگیرن، بنابراین شمایید که تعیین میکنید ارزش و بهای خودتون رو. شمایید که تعیین میکنید که چقدر میارزید، چقدر ارزشمندید، چه حد و حدودی دارید. شما تعیین میکنید آدم ها تا کجا میتونن به شما نزدیک بشن، تا کجا میتونن از شما خواسته داشته باشن. اینها رو شما تعیین میکنید. اگر تا به حال تعیین نکردم، دیر نشده، هر زمانی که تصمیم بگیرم میتونم تعیین بکنم. اما لازمش آگاهیه، من بشناسم، من زندگی رو بشناسم، من بدونم که اصلا اولویت داشتن یعنی چی، من بدونم هدف داشتن یعنی چی، من بدونم چشم انداز یعنی چی، من ببینم اصلا چجوری دارم زندگی میکنم، دارم ارزشام رو زندگی میکنم یا نه، اصلا ارزشام رو بهش توجهی ندارم، فقط دارم زندگی میکنم، نفس میکشم، ارزش نمیدونم چی هست. خب پس بنابراین آگاهی حرف اول رو میزنه اینجا، به ما کمک میکنه که ما قاطعانه تر زندگی بکنیم. شخص فقط لزوماً دونستن مهارت‌های نگفتن یا قاطع بودن بیشتر نیستش که کمک کننده است، بلکه یک آگاهی همه جانبه ای میخواد که من باید داشته باشم. آدم‌هایی که میبینم در دور و بر خودم که خیلی ذوب میشن در آدم‌های دیگه و خیلی برای زندگی خودشون ارزش قائل نیستن، منو یاد داستان دکتر پریروخ داستان میندازن که دوستان امروز برای شما این داستان رو تعریف بکنم. دکتر داستان اسمش رو مادر روانشناسی نوین ایران گذاشتن، شاگرد پیاژه بود و استاد دانشگاه تهران. دکتر پریروخ دادستان اگر سرچ کنید تو گوگل عکسش رو میتونید ببینید. ایشون استاد دکتر صاحبی ما بودن. دکتر صاحبی تعریف میکرد که دکتر دادستان پسرش در آمریکا زندگی میکرد و میخواست ازدواج بکنه. چند روز، دو سه روز مونده بود به مراسم عروسی پسرش. پسرش تصادف میکنه و از دنیا میره در اون تصادف خیلی بد. و خب بالاخره هم تنها پسرش بوده، دو تا بچه داشته، یه پسر و یه دختر، به هر حال تنها پسرش رو از دست میده و بسیار بسیار همه دیگه متاثر شدن و اونم یه به هر حال یک ماهی میگفت ندیدیمش و دانشگاه نمی اومد و تا اینکه ما بعد از دو ماه رفتیم خونش به دیدارش، به دیدار استاد خودشون رفتن که به همراه چند نفر دیگه که ببینن که حالشون چطوره. میگن که خیلی تعجب کردیم وقتی که ایشون رو دیدیم که حالشون خیلی خوب بود. مثلا فکر میکردیم الان خیلی باید درب و داغون میشدن و خیلی الان باید حال نزاری میداشتن یا اینکه اصلا یه گوشه نشسته باشن و فقط اندوهگین. دیدیم خیلی خوشحال شدیم که اینجوری نبود، خیلی سرپا و روپا بود و خیلی کارش داشت انجام میداد. ما ازش پرسیدیم که استاد چطور شده که بعد از اینکه این مصیبت بزرگ رو شما الان یه دو ماهی ازش میگذره، شما چطور شده که حالتون اینقدر خوبه؟ خانم دکتر داستان به شاگردش برمیگرده میگه که سب کنیم، من الان یه چیزی رو براتون میارم. رفته یه جعبه براشون آورده، یه جعبه چوبی رو آورده براشون که به 8-9 قسمت تقسیم شده بود. این جعبه مشبک بود، از این جعبه‌های شبیه فکر می‌کنم جعبه‌های خوشگلی هست که چای کیسه‌ای توش می‌ذارن، روی بعضی خونه‌ها توی روی میزاشون هست که توی هر قسمتش یه طعمی از چای یا حالا نسکافه اینا ممکنه باشه. تصویر رو صدای منو دارین بچه‌ها؟ یه یک بفرستید. مرسی. ممنونم. سمیر جان اینترنتت حتما ضعیفه. گفت بچه ها این زندگی من مثل این جعبه است. آرش من که به حال این اتفاق براش افتاد یک خونه این جعبه است. من خونه های دیگر رو دارم، من دخترم رو دارم، من دانشگاهم رو دارم، شاگردانم رو دارم، من که تألیفاتم رو دارم، کتابام رو دارم، پژوهش هام رو دارم، این جامعه رو دارم که دارم توش زندگی میکنم، مردم رو دارم، نقش هایی بالاخره در این زندگی دارم دیگه. و 8 از این 9 تا قسمتی که یا 8 قسمتی که داره، من یکی رو از دست دادم. آرش یکیش بود و بقیه سر جای خودش هست و اونها هستش. آره من خیلی غمگینم، خیلی ناراحتم و واقعا یک بخش خیلی مهمی رو از دست دادم از زندگیم، ولی خب چاره نیست، من با 8 دیگه زندگی میکنم. این رو همیشه از خودتون بپرسید بچه ها. وقتی صحبت اون 3 اولویت میشه، من این رو خیلی وقتا تعریف میکنم این داستان رو برای بچه ها و خودم هر بار که تعریف میکنم لذت میبرم از این نگاه این آدم به زندگی که چطور میشه که تو فرزندت رو از دست میدی، عزیزترین شخص زندگیت رو. بله دقیقا، بله. اصلا چهرهش رو نگاه کنید میبینید یه آدم بسیار فرهیخته، خیلی خاطره دیگه ای داره که میگه که فکر کنم ایشون بودن که خارج از کشور درس خوندن، اصلا ایران درس نخوندن، اونقدر بی پول بودن که اصلا خیلی گرسنگی کشیدن، پولی نداشتن برای غذا مثلا بدن تا اینکه مقطع دکترا رو تمام کنن. فرانسه فکر میکنم درس خوند. بسیار آدم فرهیخته بود، خدا رحمتشون کنه، سرطان گرفت بنده خدا و فوت کرد چند سال پیش، خیلی سال پیش، بگم 10 سال پیش فوت کرد. نگاهش بسیار زیبا بود به زندگی و این رو از خودمون بپرسیم بچه ها همیشه که جعبه زندگی من چند تا خونه داره، من دارم زمانم رو، اولویت هم چند تا هستن، من زمانم رو دارم برای چند تا از اولویت هم میذارم، آیا من یک آدمی شدم که تمام وقتم رو دارم واسه یکی از خونه ها میذارم و اون خونه چه تضمینی وجود داره تا کی وجود داشته باشه و اگر اون خونه نباشه یک روز من چه بر من میگذره، چه اتفاقی بر من میفته، من متلاشی میشم، میشکنم، چون هیچ خونه ای رو ندارم که بهش دست ببرم و آویزون بشم و بگیرمش، هیچ خونه ای رو ندارم. خیلی به این بچه من از جلسه اول دارم روی این قضیه تاکید میکنم، خیلی رو اولویت های زندگیتون تاکید بکنید، خیلی جدیشون بگیرید. ببینید ما از یه طرف داریم در مورد مهارت های نگفتن میگیم، ولی یه نه بزرگ شما باید به خودتون بگید. اگر که اولویتی ندارید، اگر که اولویت هاتون رو زندگی نمی کنید، اگر جعبه زندگیتون خالی هست و فقط از یه خونه تشکیل شده، اگر وقتتون رو دارید فقط روی یکی دوتا کار میذارید، واقعا باید یه نه بزرگ بگید به خودتون. خب این رو دوست داشتم براتون امروز تعریف بکنم که روز سه تا اولویتتون خیلی جدی باشید، خیلی جدی باشید. ما جلسه اول در مورد سه تا شخصیت صحبت کردیم بچه، شخصیت پرخوشگر، شخصیت منفعل و شخصیت قاطع. یعنی اگر من آدم قاطعی نباشم، بین قاطعیت و عدم قاطعیت یه شخصیت پرخوشگر و منفعله، یعنی یا منفعلم، سکوت میکنم و حرفی نمیزنم، کاری نمیکنم، یا اینکه پرخوش میکنم و عصبانی میشم. و آدم قاطع هم که بین نیازهای خودش و دیگران تعادل برقرار میکنه و اولویت‌های خودش رو میشناسه. اولویت‌های خودش رو میشناسه بچه‌ها. اولویت‌های خودش رو میشناسه. از جلسه اول داریم میگیم اولویت‌هاتون رو بشناسید. این شناخت اولویت‌ها خیلی مهمه. چی میخوام از زندگی؟ چه اولویت‌هایی دوست دارم داشته باشم؟ خیلی مهمه. خیلی زیاد. پس همواره ما با سه تا انتخاب روبرو هستیم. پرخوشگری، انفعال، قاطعیت، کدوم رو انتخاب میکنید؟ شما معمولاً چی کار میکنید؟ شما معمولاً در زمانی که نیاز دارید که قاطعانه برخورد کنید، خصوصیات آدم های منفعل چیه؟ اصلا ابراز نمیکنن خودشون رو، ساکت میشن، پاسخ منفی میخوان بدن خیلی سخته، عدم رضایتشون رو اعلام نمیکنن، نظرشون رو دوست ندارن کسی بفهمه، همیشه میترسن مزاحم دیگران باشن، به نظرات و خواسته های دیگران تن میدن اگرم مخالف خواسته های خودشون باشه. این آدم منفعل معمولا این کار میکنن. آدم های پرخوشگرم که یه جوره پروبازی در میارن دیگه، بحث میکنن، همیش مخالفن، همیشه دیگران رو مقصر میدونن، عصبانی میشن، توقع دارن همه خودشون رو با اونا هماهنگ کنن، به ندرت به نیازها و احساسات دیگران توجه میکنن. و قاطع، آدم های قاطع در مورد احساساتشون صحبت میکنن و نیازهاشون، مکالمه یاد گرفتن، میتونن حرف بزنن، گفتگو کنن و میتونن به نظر دیگران احترام بذارن و نظر منطقی تو رو هم میپذیرن، با دیگران میتونن مخالفتشون رو نشون بدن. و این دیگه فکر میکنم چند بار گفتیم اینا رو، شاید به این کامل بودن کاملی نبود، دوست داشتم که اینها رو در آخر بیارم که شما یک بار خصوصیات آدمای قاطر رو داشته باشید، یه جورایی هیجانات و احساسات خودشون رو هم میتونن کنترل بکنن و میتونن درخواستای دیگران رو بدون احساس گناه، بدون اینکه خودخوری کنن، رد بکنن و هی خودشون رو سرزنش نکنن. این رفتار قاطعانه است. و مزایای رفتار قاطعانه رو هم بارها گفتیم. عزت نفس بالا یکی از مهمترین مزایای رفتار قاطعانه است. یعنی خودتون برای خودتون خیلی ارزش قائل شدید اگر قاطعیت به خرج دادید و اگر قاطعانه رفتار کردید، حد و مرزهاتون مشخص شد، نیازها و اولویتاتون رو زندگی کردید، دیگران از شما سوء استفاده نمی کنن، آدم هایی که بیادب هستن نمیتونن روی شما اثر بد بذارن، کنترل رفتار خودتون رو دیگرید و تسلیم رفتارهای دیگران نمیشین، احساس گناه ندارید. این همه مزایای رفتار قاطعانه است. و سوالی که دوست داشتم که امروز بهش جواب بدید و یه ذره بهش فکر کنید، علاوه بر اون جعبه که امیدوارم که اون به اون جعبه تا آخر عمرتون فکر کنید و خود من هم بارها به این قضیه فکر میکنم، فرض کنید قاطعیتی آپارتمان 10 طبقه باشه که طبقه 10 برای قاطع ترین فرد و طبقه اول برای منفعل ترین و یا پرخاشگر ترین فرد باشه. یعنی اگر کسی که قاطعیت خیلی کمی داره تو طبقه اول میمونه، کسی که خیلی قاطع طبقه 10. شما ابتدای دوره در طبقه چندم این آپارتمان بودید؟ در حال حاضر در طبقه چندم هستید؟ این سوالیه که دوست دارم امروز شما بهش پاسخ بدید و من یکی یکی صداتون رو باز کنم و پاسخهای شما رو بشنوم. من فایل بخش اول قطع می کنم و بخش دوم رو مجزا می گیرم.